تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 46 سوره بقره آیه 54.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. آیه شماره 54 از سوره مبارکه بقره. قبل از ترجمه و شروع بحث این آیه یادآوری میکنم که در ادامه بحث قرآنی در جلسات گذشته عنایت فرمودید که خداوند در چندین آیه که چندین جلسه است داریم بحث میکنیم در خصوص بنی اسرائیل با ما مسلمین سخن میگوید. توجه دارید که بنی اسرائیل قرنها قبل از پیامبر اسلام و نزول قرآن بودن و داستان بعثت حضرت موسی و نحوه رفتار و عملکرد بنی اسرائیل با حضرت موسی قرنها گذشته است. بعد از حضرت موسی انبیای تبلیغی بسیاری مبعوث شدند و بعد از آنها پیغمبر اولوالعزم دیگری به نام حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد. بعد از حضرت عیسی باز انبیای تبلیغی تحت عنوان اوصیای حضرت مسیح بودند تا دوران بعثت پیغمبر اسلام. چرا خداوند در بسیاری از جاهای قرآن که این موارد کم نیست متعدده، حتی در بعضی از این موارد متعدد با یک نحوه از بیان و عبارت مسائل بنی اسرائیل رو تحت عنوان آیات قرآن کریم برای ما فرو فرستاده؟ حتی عرض میکنم برخی از آیات عباراتشون هم یک شکله، یک گونه است. این چه رازی داره؟ یک رازش با توجه به بحث جلسه گذشته و نمونه هایی از مباحث تفسیری این است که خداوند میخواهد درس عبرتی به مسلمان ها بیاموزد که شما از غزایای بنی اسرائیل، از وقایع اتفاق افتاده زمان حضرت موسی عبرت بگیرید که در زندگی روزمره خودتون از نظر چگونه زیستن نتیجه صحیح گرفته باشید. انسان زیرک، انسان عاقل، انسان آگاه کسی است که از تجربه دیگران استفاده کند. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند به شما انسان‌ها دو عمر نداده است که با یکی از این عمرها تجربه بیاموزی، با عمر دوم تجربه را به کار ببری. چقدر اتفاق افتاده افرادی که سالمند قصد سوئی ندارند، واقعا صادقانه میگویند ای کاش اطلاعات و تجربیات و آگاهی های فعلی را 20 سال قبل می داشتیم، 30 سال قبل می داشتیم که این 20-30 سال عمر از دست رفته را هدر نمی دادیم. اگر تجربه داشتیم به گونه دیگری زندگی می کردیم. به همین جهت گفتم کسانی که با افراد لایق و دارای صلاحیت مشورت می کنند شریک در عقل اونها شدند. کسانی که مشورت کردن شریک در عقل اونها، یعنی بنده به اندازه عقل شخصیم، تجربه و آگاهی فردیم دارم زندگی میکنم، حاضر نیستم از عقل دیگران، تجربیات دیگران، آگاهی هایی که دیگران به دست آورده اند بهره بجویم. خب طبیعتاً اون چرا که اونها میفهمند من نفهمیدم، پس از مدتی برای خود من روشن می شود یه مطالبی را دیگران فهمیدن، اگر من در زندگی شخصیم دخالت می دادم قطعا به نفع من بود. به همین جهت مثلا در ابتدای زندگی یک زوج جوان، در ابتدای کسب و کار اقتصادی یک فردی که تازه مشغول فعالیت اقتصادی شده، در ابتدای کار مثلا پزشکی یک طبیب جوان، چقدر منطقی است که با بزرگترها و کسانی که در این زمینه سابقه بیشتری دارن مشورت کنن در زندگی شخصیشون، در شیوه کار اقتصادیشون، در نحوه طبابت و تحقیقات علمیشون سرایت بدن. این نتیجه گیری نیست؟ شریک در عقل دیگران شدن نیست؟ لذا از حدیثی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند کسی که به رأی شخصی خودش عمل میکند، کسی که حاضر نیست از نظر دیگران سود بجوید، در بیان روایت که مضمونش در ذهنم هست اینه که امام علیه السلام فرمودند قد هلک، همانا هلاک شد. خب یکی از این استفاده ها استفاده از وقایعی است که خداوند برای ما بیان میکنند. چه وقایعی حساس تر از پیروان یک پیغمبر به نام حضرت موسی و مردمی به نام بنی اسرائیل؟ حالا چرا در بین انبیا حضرت موسی و بنی اسرائیل انتخاب شده است؟ عرض خواهم کردم شب که این همه آیات رو ما در طی چند جلسه هی داریم راجع به بنی اسرائیل بحث میکنه خدا، چرا؟ به چه جهت؟ یکی این که خب ما بیایم استفاده کنیم خدا برای ما بیان کنه چه کردن؟ قبلی ها چی به سرشون اومد؟ چه نتیجه ای گرفتن؟ اگر من یک کتاب تاریخ ایران رو میخونم، مردم ایران در زمان فلان سلسله چه به سرشون اومد، احتمال این که این تاریخ دقیق نباشه، در برخی وقایع تحریف صورت گرفته باشه، مورخ تحت تأثیر زرمندان و زورمندان کم و زیاد کرده باشه، اینا هست، ولی خدا میگوید و قرآن، هیچ از این احتمالات در اون نیست. پس میتواند یک خوراک فکری جالبی برای ما باشه که روش عبرت بگیریم. و اما این که داستان بنی اسرائیل رو بیشتر قرآن بیان میکنه، یک رازش اینه، بنی اسرائیل بهانه‌جویی زیاد میکردن نسبت به پیغمبر زمانشون، چرا خیلی داشتن. یک جنبه ای هست که اگر انسان در مقابل خدا، در مقابل ولی الله، در مقابل برگزیدگان الهی بخواد تسلیم نباشه و بهانه‌جویی بکنه، چی به سرش میاد؟ قرآن عجیب سفارش میکنه منطقی باشید، یعنی شما یه مطلب رو کورکورانه بی دلیل قبول نکنید. قرآن این رو نمیگه که اگر بنا شد یک مطلب عمیق فکری، یک مسئله اعتقادی مطرح، اشکال نکن، سوال نپرس، چون چرا نکن، مطالعه نداشته باش، دنبالش نرو، همینجور من میگم بگو چشم. نخیر، قرآن هم چه حرفی نداره. بارها این آیه شریفه رو بنده خوندم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قرآن صریح بیان میکنه اگر میخواید مردم رو به راه خدا بیارید، اگر میخواید مردم رو خدایی بسازید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حکمت داشته باشید، حکمت مسائل ارزنده عمقی استدلالی بجاست. شما شیوه معصومین علیهم السلام رو دقت کنید. یک سال بنده این توجه رو به خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها در ایام شهادت اون بانوی بزرگوار داشتم، چند شبی هم بحث کردم. وقتی حضرت زهرا میخواد بیاد در مسجد مردم رو مخاطب قرار بده، سران مهاجر و انصار رو مخاطب قرار میده، خلیفه زمان رو داره محاکمه میکنه، چرا فدک منو غصب کردید؟ اما ادله خداشناسی، نحوه ورود بحث پیغمبر شناسی و کیفیت امام شناسی رو شما در همین خطبه فدک دقت کنید. چرا حضرت زهرا انقدر عمقی وارد شدن؟ خب وارد شدن بحث کنن فدک منو چی رو گرفتی؟ یه مقدماتی راجع به خدا و پیغمبر میگفتن، وارد بحثشون میشدن. اما چون بحث مفصله، من اینجا نمیخوام بحث کنم، در ایامش بحث کردیم چقدر در خطبه فدک راجع به عقاید حضرت زهرا بحث میکنه. اونم بانویی که نسبت به این مردم آزرده است، شکایت داره، حاضر نیست با این مردم صحبت کنه. شاهدش هم این بود که وقتی شروع کردن صحبت کردن، در بیاناتشون فرمودن من از خدا میخوام هرچه زودتر از میان شما برم، این آمادگی ندارم با این مردم زندگی کنم. اما در این حال وقتی صحبت از دین خداست، پیغمبر، قیامت، امام شناسی دقیق عمیق، همه جوانب رو بررسی کننده، اشکالاتش رو مطرح بکن جواب بده، یعنی چی؟ یعنی عمقی برخورد بکنی، سطحی رد نشی. این بیان رو دین داره. اما از اون طرف یک نکته ای رو دین به ما تذکر میده، مخصوصا قرآن کریم، که در این آیات هم میخواد بگه، که آیه امشب در این زمینه خیلی نکته جالبی است که میخوایم توجه کنیم، و اون اینه که وای از مردمی که بهانه جو باشن، وای از مردمی که تابع منطق نباشن، تابع استدلال نباشن، حق پذیر نباشن. این آقا خطرناک. استدلال بکنید چونه چرا بکنید، ولی اگر در استدلال آقا مطلب قانع کننده ارائه شد، انسان سالم، انسان منطقی، کسی بگه من تسلیمم، این ارزش یک انسان رو میرساند. بنده یه وقتی در قالب یک واقعه‌ای که تو زندگی شخصیم پیش اومد، این رو به اون دوست بزرگواری که بهش ارادت دارم گفتم. یکی از دوستان ما یه سمت حساسی در یک منطقه پیدا کرده بود، به مناسبتی هم در اون منطقه من مسافرتی داشتم، بحثی از ایشون از رادیو استان اون منطقه پخش می شد. چند روزی من در اون شهر بودم، چون به این دوست ارادت داشتم، بحثام شد، دلم می خواست که پی بگیرم، گوش کردم. یک نکته خطرناک انحرافی من از بحث ایشون شنیدم، تعجب کردم. بعد از چندی در یکی از ظاهرن دانشگاهی بود تهران یادم میاد، به ایشون برخورد کردم، گفتم فلانی من از رادیو گوش میدادم، سخنرانی شما رو شنیدم و این حرف رو زدی، این حرف غلط. حالا انتظار داشتم طبق معمول یه توجیهی، یک مقدمه چینی، حالا شاید منظورم این بود، از شاید این بود. تا این جمله رو بهش گفتم، خدای من شاهده، با کمال صراحت و قاطعیت، قشنگ که من شیفتگیم به او چند برابر شد، برگشت گفت غلط کردم، خدا از من بگذرد. ای من این حرف رو زدم؟ توجه نداشت بنده خدا؟ ولی تا وقتی که متوجه شد که این مطلب اینجوریست، این تعبیری که یادم نمیره، گفت غلط کردم. خب چقدر شخصیتش در نظر بنده در حد فهم خودم بالا رفت. گفتم این انسان، انسان منصفی. بله آقا ما بشر اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، بعضی وقتا بیدقتی میکنیم، ولی وقتی برای ما روشن میشود، استدلال میشه، منطق ارائه میشه، خب انسان باید پذیرا باشه و تسلیم باشه. خداوند یک مشکل بنی اسرائیل رو داره هی به ما مسلمان ها گوش زد میکنه، وای که اینا چقدر بهانه جویی میکرده، چقدر هی اشکال تراشی بی مورد میکردن. آقا مطلب روشن، تسلیم باش، استفاده کن، برو بالا. اگر من میخوام یه مطلب رو بفهمم، عنایت بفرمایید، این خطری که اشکال تراشی انسان رو گیر میندازه. ما یادگیری حق رو برای چی میخوایم؟ فقط یاد بگیریم که حق را بلدیم، یا حق را عمل کنیم به ثمراتش برسیم؟ می مثال اجازه بدید عرض بکنم. آقا بنده کسالتی دارم، میخوام به پزشکی که ایمان به پزشک دارم، حاذق است، دلسوز است، دستوراتش هم دستورات بجاست، مراجعه کنم. نسخه ای هم برای من نوشته. من یه مختصری تردید پیدا کردم که این نسخه رو گفت این گونه عمل کن یا اون گونه. شما هم شنیدید بحث بین من و شما در میگیره. یک زمان من اصلا روحیه لجبازی دارم، روحیه هی بحث کردن و هی وقت رو هدر دادن دارم. شما استدلال میکنید آقا پزشک گفت نسخه رو اینجوری عمل کن، من میگم اینجوری نبود، شایدم اینجوری باشه، شایدم اونجوری باشه. انقدر با شما کلنجار میرم، خسته میشم، رها میکنم، دو روز سه روز یه هفته طول میکشه، بعد از یه هفته به پزشک مراجعه میکنم، میگه ای کاش هفته قبل نسخه رو عمل کرده بودی. میگم چرا؟ میگه این قده دیگه سرطانی شد، دیگه کاری از من ساخته نیست. اگر اون هفته نسخه رو عمل کرده بودی نتیجه گرفتی، چرا اینقدر چونه چرا کردی که طولش دادی؟ نمیتونستی به یه نفر دیگه مراجعه کنی زودتر، یا بیای به خود من مراجعه کنی زودتر بپرسی آقا این نسخه میگه چجوری عمل کن؟ اینقدر بحث سر نسخه کردی تا این بیماری تو تبدیل شد به یه حالتی که دیگه نمیشه علاج کرد. بنی اسرائیل هم چه بیماری داشته؟ اینقدر مسائل رو طول دادن. آقا دین برای چی اومده؟ دین اومده منو رشد بده، تعالی پیدا کنم، تکامل پیدا کنم. هر کدوم از ماها یک سلمان فارسی بشیم، یک ابیذر غفاری بشیم، یک اویس قرنی بشیم، یک فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم. میدونید به چه مقاماتی اینها رسیده بودن؟ اما در چه صورتی؟ در صورتی که نسخه خدایی رو عمل کنم. اما طبیعی است که باید نسخه رو بفهمم، صحیح عمل کنم. خب یه مقدار وقت میگذارم، مطالعه میکنم، بحث میکنم، سوال میکنم. حالا من اگر بنا شد مثلا دو روز وقت بگذارم عمل کنم، بفهمم، سه روز عمل کنم، هر پنج روز وقت میگذارم هی بحث میکنم، خب کی به عمل میرسم؟ این یه. دوم، به هر نسبتی که میفهمم با اون نسبت عمل میکنم که نتیجه بگیرم، به ثمراتش برسم. این مشکل بنی اسرائیل در این بهانه جویی ها کار رو به جایی رسوند که خودشون رو بدبخت کردن. اون ثمراتی که بنا بود یک پیغمبر اولوالعزم الهی شامل حال این مردم بکنه، از اون ثمرات بی بهره شدن، محروم شدن. خدا هی تو قرآن بنی اسرائیل به رخ ما میکشه، آی ملت مسلمان، کسانی که قرآن قبول دارید، نکنه خودتون اینجوری گرفتار کنید. یک حاشیه برم بعد بیام سراغ آیه. در قرآن کریم داره که انشالله میرسیم به آیات مربوطش، وقتی بنی اسرائیل بهانه جویاشون رو زیاد کردن، زیاد کردن، زیاد کردن، پیغمبرشون رو آزردن، بعد از اینکه معجزه پیغمبر نشون داد چه کرد این مردم رو رشد بده که اون هفته بحث کردیم، دیدن که دریا براشون شکافته شد، فرعونیان غرق شدن، باز بهانه جویی کردن، باز سامری گولشون زد. خداوند اینا رو مبتلای به وادی تیه کرد. تیه دو نقطه یا حی دو چشم. قرآن میگه تیه یعنی سرگردانی. اینا سرگردان شدن تو یک بیابانی، مدت‌ها که در برخی بیان داره 40 سال نمیدونستن چه کار کنن. یه بیانی ماها داریم که میگیم خدایا ما رو به چه کنم گرفتار نکن، به چه کنم در همه. چرا؟ چون حق رو نپسید گفته بودن، خدا بیچارهشون کرد. اینو داشته باشید. امیرالمؤمنین علیه السلام نهج البلاغه است، یک خطبه ای دارن، میفرمایند که آی مردم، بعد از این که سه تا خلیفه اومدند و خلیفه سوم رو هم کشتن و مردم دیگه پشیمان شدن، اومدن در خانه امیرالمؤمنین که آقا میخوایم بیام دیگه سراغ شما، حضرت فرمودن که والله قسم، در نهج البلاغه با قسم داره، والله همونطوری که بنی اسرائیل گوش نکردن، دنبال پیغمبرشون نیومدن، دوچار وادی تیه شدن، شما بعد از اون که فهمیدید باید بیاد در خانه ما، اگر با ما همکاری نکنید به تعبیر من بازم بهانه جویاتون شروع بشه، نیاید سراغ حق، دوچار تیه می شوید، ولی والله تیه شما نسبت به تیه بنی اسرائیل از آف مضاعفه، از آف مضاعف. یعنی این تیه دیگه خیلی سرگردانیش. از این آیات این درس رو بیاموزیم چی کار میکردن. حالا میرسیم ادامه آیاتی که چند جلسه خوندیم. و از قال موسی لقومه، خب این کیه؟ بعد از این که حضرت موسی از کوه طور برگشت، دید بنی اسرائیل گوساله پرست شده، فریاد برآورد که این چه وضعیه؟ مگه من به شما نشون ندادم، حق رو نگفتم؟ آیات و جلسه قبل خوندیم که خدا اینا رو چیکار کرد؟ عفو کرد، بخشید. و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، به موسی کتاب داد، فرق میذاره بین حق و باطل، به این مردم نشون بده، راه رو بفهمون. حالا موسی داره با این مردم سخن میگه. و از قال موسی لقومه، یاد بیار، توجه پیدا کن، و این از یه توجهی است برای من و برای شما و همه کسانی که قرآن رو قبول دارن، بحث قرآنی است. یعنی دارم قضایای بنی اسرائیل رو که در گذشته بوده به شما میگم، یاد بیارید، توجه پیدا کنید که موسی قال، موسی لقومه، فرمود موسی به مردمش، یا قوم، ای مردم، انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذ کم العجل، انکم، ان برای تأکید دیگه، همانو قطعا، به تأکید، به تحقیق، کم شما، ظلمتم انفسکم، به خودتون ظلم کردید، به اتخاذ کمال عجل، وقتی که گوساله رو خدا گرفتید. اینجا یه نکته اول عرض کنم. آقا مردم حضرت موسی رو یادشون رفت، سامری رو پذیرفتن، خدای احد یکتا رو ندیده گرفتن، گوساله رو خدا پنداشتن. خدا ضرر کرد، حضرت موسی ضرر کرد، یا مردم خودشون ضرر کردن؟ اول داره این رو میگه. یعنی گر جمره کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گر. اگر بنده نماز نخوانم، من روزه نگیرم، من به وظایف شرعیم عمل نکنم، این ظلمیست که دارم به خودم میکنم. اون کس که این معنا را فهمید، میگه هر یک رکعت نماز یک پله نردبان ترقی است که خداوند در این عالم گذاشته، بهش بچسبم برم بالا. از صلات و معراج المؤمن، برای عروج منه. حالا من نماز نخونم، بگم یا رسول الله دیدی نماز نخوندم، حالا ببین چقدر تو ضرر میکنی. این بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل اینه که آقا بنده بیمارم، دست منه گرفتید، با هزار لطف و محبت و عنایت کشوندید بردید تو مطب یه دکتر دلسوز غمخاری که سالت منو مداوا کنه، یه دونه کپسول تلخ بدمزه ای که الان چندشم میشه این کپسول رو بخورم، به من میده، میگه آقا جون همین الان دهنتو باز کن میندازی تو دهن من، اینو فوری اینجا بمک، تلخیشم باید بچشی، اینو باید بمکی بچشی کم کم تا اثر بکنه، مثلا کسالتت برطرف بشه. بنده این کپسول میذارم گوشه دهنم، بعد میگم که دیگه امری ندارید نخیر، خب میام بیرون، یواشکی کنار جدول خیابون توف میکنم، میندازم تو جدول، بعد میام به بغل دستی ها میگم عجب کلایی گذاشتم سر طبیب. یه عاقل چی میگه؟ میگه بدبخت، کلا سر خودت گذاشتی. اگر چه تلخ بود، ولی در کنار چشیدن این تلخی شفا پیدا میکردی. طبیب وظیفه طبابتشو انجام داد، اون راهنمایی هم که محبت کرد دستت رو گرفت و برد تو مطب دکتر، او هم زحمتشو کشید، حالا خودت بودی که استفاده کردی، یا اگر این کپسول پرتاب کردی به خودت ظلم کردی. حضرت موسی علیه السلام، خدا داره این نکته رو اول به من یاد میده، آی بنده ای که خدا داری و خدا پیغمبر برات فرستاده، امر و نهی که پیغمبر از طرف خدا برای شما می آورد، این برای رشد شماست. گوش کردی سعادتمند میشی، نکردی خودت ضرر میکنی. چه ضرری از این بالاتر که انسان در اعماق قلب و جانش که میخواهد معبودی، معشوقی، محبوبی به اقتضای نیاز آفرینش برگزیند،
اون حق را نشناسد باطل رو جاش بگذاره. شما امروز میخندید میگید بنی اسرائیل بدبخت، آخه گوساله با خدا قابل مقایسه است که شما در 4 روز غیبت حضرت موسی گوساله رو بردید تو دلتون جای خدا؟ یک مقدارم اگه بینش بالاتر بره، انسان پول، مقام، میز، شهوت، محبوبه های مجازی در این عالم میتونه جای خدا را بگیرد که در این دل به جای خدا انسان میز و پول و چیز دیگر را جا بده؟ خیلی مثل بنی اسرائیل است که گوساله را جای خدا نشونده. حالا حضرت موسی اومده داره بهشون توجه میده. چی توجه میده؟ میگه انکم، به درستی که شما، قطعا ان نداره، حتما اینه، غیر از اینم نیست، ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، به خودتون ظلم رسوندی، خودتون اذیت کردی. حالا یه تحلیل ساده ای بنده بکنم از نظر مثلا گزینش محبوبهای غیر خدایی که چه ظلمی در حق خودمونه. آقا نیاز طبیعی رو کسی میتونه ندیده بگیره؟ هیچ کس نمیتونه. نیاز طبیعی، نیاز ذاتی، نیاز اصلی خلقتی رو ندیده بگیره. هنر ما، قدرت ما، توان ما در این عالم این است که نیاز واقعی را بشناسیم و راه رفع نیاز حقیقی را به شکل سالمش بیابیم و ایجاد کنیم. اینو تقاضا دارم دقت کنید. مثلا بنده طبق نظام آفرینش نیاز طبیعی ذاتی به مایه نوشیدنی دارم. من احتیاج دارم آب به بدنم برسون. شما هم همینطور، بقیه انسان هم همینطور. اگر آب به بدن ما نرسید میمیریم. این نیاز طبیعی ماست. اطباء، دانشمندان، علما، زیستشناسان، متخصصین تغذیه و و هر کس که دلش به حال من و شما میسوزه، توی دانشکده کار میکنه، توی دانشگاه کار میکنه، توی آزمایشگاه کار میکنه، توی کتابخونه داره مطالعه میکنه، آیا میتواند بگوید من میخواهم مطالعه کنم، تحقیق کنم، یک راهی بیابم که بگویم انسانها آب ننوشید؟ نمیشه. آقا نیاز ذاتیه، ذاتی و شی لا ینفک عن شی. مگه میتونی نیاز ذاتی منو از من بگیری؟ اما میخواهم راهی پیدا کنم که این نیاز شما را سالمتر، بهتر پاسخ بگویم، مثلا آب رو تصفیه کنم، خدا جزای خیرت بده، نظام لوله کشی رو مقرر کنم، شما لازم نباشه از در خونت 1 کیلومتر راه بری آب رو از یه چشمه برداری، سرش هم باز باشه، آلوده بشه، بیاری تو خونه، نه، لوله کشی میکنم تصفیه شده. یعنی چی؟ یعنی نحوه پاسخ گفتن به نیاز شما را به شکل بهتری بیابم به شما نشون بدم. این میشه خدمت. اما نمیتواند بگوید من میخواهم به شکلی عمل کنم که شما اصلا این نیاز رو ندیده بگیرید. نمیشه آقا، این نیاز طبیعی منه. آیا انسان نیاز به عشق دارد یا نه؟ میشه کسی عاشق نباشه؟ اگر شخصیت هایی مثل شیخ بهایی، مردیست، رجلیست، عالمیست، دنیا دیده ایست، زحمت کشیده ایست، علم نبود جز که علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، اینو شیخ بهایی میگه. اگر بزرگانی میگوین سری که عشق ندارد کدوی بیوار است، ای به چه معنا میخواد بگه؟ کدوم عشق؟ بله ما هم که عشق برامون مطرحه، به اتومبیل، مدلای بالاترش، رنگهاش هم براق باشه، متالیک هم باشه، وقتی تو کوچه دارم رد میشم، همسایه ها و هم دوره یا و هم سن سالی هم چشماش خیره بشه که رنگ اتومبیل من چنینه چنانه، نه 4 تا عروسک و خرس و حالا یه تیکه طلا هم بهش میچسبونم، به این شیشه و اون شیشه هم میچسبونم که وقتی دارم تو خیابونا رد میشم، نه یک اژدهای غول‌پیکری هم شبهشو به این بدنه اتومبیلم. این عشقه؟ خب اگر عشق به این است، حالا میرسیم بهش. یا عشق به مدل اتومبیل، نمیدونید مدل خونه، سنگهای روی خونه، آجرای دیواره خونم، رنگ درم، سردر خونه ورودیم و و و کذا. خب هیچ کس نیست در این عالم که بگه من عاشق نیستم، غیر ممکنه. آقا نیاز ذاتیه، همونطوری که من تشنه آب احتیاج دارم، من قلب دارم، قلب محبوب میخواد، قلب معشوق میخواد، قلب معبود میخواد که با او دلخوشی پیدا کنه. و اگر من تشنه را آب گوارا به من ندادید، میرم سراغ آب آلوده. منی که قلبم میخواد معشوق پیدا کنه، معشوق واقعی رو بهش نشون ندادید، به معشوقهای مجازی دلخوش میکنه. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ تو بچم تمام معشوق من میشه اسباب بازی، دلم رو اسباب بازی پر کرده، لک زده. فلان اسباب بازی رو که در پشت ویترین دیدم، میشه بابا بخره، میشه ماما بخره، میشه یه روزی بشه این اسباب بازی رو کسی برام کادو بیاره، خوابم که میبینه خواب اسباب بازی میبینه. خب میاد یه مقداری سنش بالاتر، خدای حفظ کند استاد ما را، میفرمود گاهی ماشین با باتری رو دلخوش میکنه، گاهی ماشین با بنزین رو دلخوش میکنه. هر دو دلخوش کنه که اونم وسیله یک سرگرمی است، اینم وسیله سرگرمی. اما یه مقدار بیاد بالاتر، میگه راستی در دل من یه چیز دیگه بالاتر از یه حرفا نباید جا بگیره. این تعبیر رو یکی از بزرگان چقدر قشنگه، زیبایی را دوست میداری، زیبا آفرین رو که بیشتر باید دوست داشته باشی. مگر کسی فرق زیبایی رو با زیبا آفرین تشخیص نده؟ باز شیخ بهایی، خیلی شیخ بهایی از نخبه های روزگاره، گفت او خانه همی جوید و من صاحب خانه. و طواف کعبه رفتیم، به گرد کعبه طواف میکردیم، کعبه نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. میگه من درست این وظیفه ظاهری رو دارم، بایدم انجام بدم، اما اگر یک مقدار دقت بالاتر بره، از همین ظواهر انسان بخواد به بواطن امر برسه، اگر بیت الله الحرام که کعبه سنگ است، چهار تا سنگ و هم دیگه چیده شده رفته بالا، که بیت الله شده، هجر اسماعیل شده، چرا این ارزش و مقام رو پیدا کرده؟ باطنش که از هر ملکی به ملکوت رسیدن، از هر ظاهری به باطن پی بردن، به اونجایی که ارتباط با ماوراء عالم داره برقرار میشه. حالا اگر ما از هر امری از ظاهر به باطن عالم کشیده بشیم، لذا مثلا نگاه میکنه بهاره، چقدر کوها سبز شده قشنگه، چقدر آبشارا زیباست، چقدر جنگل زیباست، چقدر درخت واقعا زیباست، اما یک آن وقتی عمقی تره میگه تو ظاهرش رو تو مو میبینی و من پیچش مو، چه خدایی است که این یک تجلی زیبایی او در عالم محدود منحصر محکوم به زوال و تغییر مادی است. اینه دنایت فهمه چی عرض میکنم؟ اونی که تو ذهن منه نمیتونم منتقل کنم، میخوام با این کنایه ها اینجوری بیان کنم. آقا اوج زیبایی بهار، اون فصل حساس توی اردیبهشت ماه، فصل زیبا، در زیباترین مناطق طبیعت، حالا هر جای کره زمین هست، آب و آبشار و گل و بلبل و قناری و درخت و سبزه، و که هر کسی رو به وجد میاره که شعر براش بگه، منظرش رو نقاشی کنه، دکورش رو درست کنه، سوژه از او بگیره. اما یک کمی اگر خدا شناسی، عشق به معبودی که خالقی است، یک گوشه‌ای زبانم عاجزه دیگه نمیتونم، یک گوشه‌ای، یک مختصری از تجلی زیبایی او در حد عالمی که پسترین عالمش ماده است، اینجوریه، خودش چیه؟ حتی نسبت به بهشت اگر بخواد اوج پیدا کنه چی میگه؟ میگه خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت، یا رب شعورش بین. او بیان نغمه عارفانه در سطح بالاترین درجه ممکن این عالم، دعای کمیل امیرالمؤمنینه که چی بیان میکنه؟ صبرت على حر نارک و کیف اصبر على فراقک. تو کاخ برم، تو باغ برم، قضاهای بهشتی هم باشه، ولی اگر بخوام از تو جدا باشم، این چه نعمتی است برای من؟ نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، به اون وادی اون وقت پا میگذاره و میره جلو. حالا اگر تو این دنیا مثال بزنم، یک گوشه ای از زیبایی های پروردگار، تجلی این زیبایی طبیعت که اینقدر انسان رو مات و مبهوش میکنه که بعضی انسان ها اگه پول داشته باشن امکانات اجازه بده میگه هر قیمتی شده دلم میخواد سال یه بار این 10 روزه رو این 15 روزه رو برم اون منطقه زیبا رو ببینم. اون وقت اون کسی که میگه تو این ظواهر رو دیدی، اون خدایی که خالق این هاست، انقدر من شیفته او میشم که میخوام به هر قیمتی شده او را ببینم. اون وقت پیغمبر اومده میگه میخوای ببینی؟ سرتو بذار رو مو، بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. آخه من میگم حاصل نمیشه. بله، خسته نشو، ادامه بده. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا که این چه سو؟ گفت که این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. در اون کوی معبود و محبوبی که خداست و اولیای الهیان، وقتی دل میتونه علی رو تو خودش ببره، دل میتونه فاطمه زهرا رو تو خودش جا بده در حد توانش، دل میتونه امام عصر و ولی الله الاعظم رو در قلب خودش به اندازه ظرفیت ببره، با او انس پیدا کنه، عشقهای دیگر براش اصلا جلوه نداره. میگه برو برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند است آشیانه، برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند است آشیانه. اما این چی میخواد؟ این فهم رو میخواد که من در دلم چی دارم جا میدم. ای آب آلوده است دارم مینوشم یا آب گواراست؟ لذا یک درس حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل و از قال موسی لقومهی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، به خودتون ظلم کردید. این دل، این قلبی که جایگاه ارزش‌های والاست، گوساله دادید. گوساله باید بیاد تو دل آدم، پول بیاد، مقام بیاد، ای پستی ها. وقتی دل توش خدا رفت اصلا خدایی میشه قلب. یادم میاد یک این اردیبهشت که مثال زدم و طبیعت، چون یه خاطره ای دارم خواستم عرض بکنم. شاید 10-15 سال قبل بود، با شاید 30-40 تا از دوستان فرهنگی علاقمند به فکر و تعلیم و تعلم و یرفا، اردیبهشت ما فصل حساس شمال ایران که میدونید دیگه شکوفه بهار نارنج و زیبایی های طبیعت و غیره جز مناطق سرسبز خوب، توی مینوبوس شدیم یه عده زیادی رفتیم برای یه منطقه از شما، یه جایی وارد شدیم خیلی قشنگ و زیبا بود، گل و شکوفه و سبزه و آب و رودخونه. یکی از اینایی که پیرمردتری بود، الان هم حیات داره خدا ازشون کنه، یه نگاهی اینجوری کرد، یه جمله‌ای گفت، خیلی منو تکون داد. گفت خدایا تو دنیا دی همچه جای زیبا داری، بهشت چجوریه؟ خب بهشت که با دنیا قابل مقایسه نیست. بنده به ایشون عرض کردم که حاج آقا یه حرفی که گفتی، یه چیز دیگه به ذهن من اومد. خدایا تجلیاتت اینقدر زیباست، خودت چقدر زیبایی؟ خودت دیگه چی هستی؟ و لذا اگر تجلی مادیش اینه، تجلی مظهر کمالاتش که انوار مقدسه معصومینن، اونا دیگه چیه؟ و وقت اون کسی که میخواد عشق به معصومین علیه السلام پیدا کنه، میگه آقا ما اون اصلی رو تو دلمون آوردیم، دیگه این فرعیات جا نمیگیره، چون 100 اومده دیگه 90 جلوه نداره، 90 هم پیش ماست، چون 100 اومده 50 هم دیگه جلوه نداره، ما اصلش رو داریم. لذا حضرت موسی داره یک درس میده. آی جوان، آی مسنتر، آی کوچکتر، آی بزرگتر، دلت رو بده به ارزش. اگه دلت رو به ارزش ندادی، ضد ارزش میاد توش جا میگیره. خدا برای دلتون ارزش ها رو مقرر کرده، اونا معصومین علیهم السلام هن که تجلی خود خدا. این میشه عشق به خدا. وقتی عشق به خدا مطرح میشه، دیگه حال و هوا حال و هوای دیگری میشه. نه یعنی وظایف روزمره زندگیشو انجام نمیده، همه رو هم به عشق خدا انجام میده. پس این ضرره. انکم ظلمتم علی انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید، اذیت کردید خودتون، از اون پله بالا آوردید پایین. به چی؟ به جای خدا تو دلتون گوساله نشوندید. خب پس حالا چی؟ فا داره میاره. پس در نتیجه، یعنی بنده یک زمان هست آقا یه مطلبی رو توجه پیدا کردم، عجب اشتباه کردم، نه این راهی که میرفتم بنا نبود از اون راه برم، حالا فهمیدم، خب چه بکنم؟ راه رو ادامه بدم؟ بعدم باز میگم بنا نبود از این راه رو برم؟ خب این خودش بیچارگیه دیگه. حالا اگه فهمیدم این ضرب المثل فارسی ما را، ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. خب از هر وقتی که فهمیدم جلوشو بگیرم دیگه. لذا حضرت موسی داره چه درس میده به بنی اسرائیل؟ ف توبو الی بارئکم، پس توبه کنید به سوی خالقتون. توبه در زبان عربی یعنی برگشت، توبه یعنی برگشتن، توبه برگشت. برگشتن یک زمان مکانی است. آقا ما از منزل حرکت کردیم اومدیم در حسینیه، بر میگردیم به سوی منزلمون، میگیم فلانی توبه الی بیته، برگشت به سوی خانش. این توبه که اصطلاح شده یعنی چی؟ یعنی برگشت به سوی خدا. چرا میگه توبه برگشت به سوی خدا؟ یه نکته خیلی ظریف و قشنگی در او هست. ما اصلمون از خداست، منتها اشتباه میکنیم، راه رو عوضی میریم. میگه برگرد به همون راهی که باید تمام توجه شما به خدا باشه. لذا کسی که داره با خدا آشتی میکنه، توجهشو به خدا میدوزه، داره بر میگرده به اصل طبیعی اولیه. اجازه بدید مثال عرض کنم. اصل طبیعی اولیه یک انسان سالم اینه که میل به غذا داشته باشه، در حد معتدل غذا استفاده کنه. حالا اعتدال که عرض کردم یه مزایی هم بگم، گویه بنده خدایی میگه آقا اشتهامون کمه، میل به غذا خوب نداریم، چه بکنیم؟ گفت شنیدم که کمی نون سنگک و پنیر اول غذا بخورید اشتها رو باز میکنه. گفت نه آقا دروغه، بنده 10 تا سنگک امروز با پنیر خوردم اشتهام باز نشد. حالا بعضیا بنده خدا در زمینه این نیاز طبیعی، خب حالا اینجوری کم اشتها هستن. یه بدن سالم باید حد اعتدالی غذا مصرف کنه، سلامتیش حفظ کنه، نه پر خوردن نه کم خوردن، اعتدال در حفظ سلامتی جسم. حالا کسی سلامتیشو از دست داده، غذا رو مصرف نمیتونه، مثلا غذا بخوره، بیماره، میگیم آقا مداواش کنیم، مداوا میکنیم، میگیم چی شد؟ میگه الحمدلله برگشت به حالت اولی. برگشت یعنی چی؟ یعنی حالت اولی سلامتیش چی بود؟ باید به اندازه طبیعی یک انسان سالم غذا مصرف کنه. این بیمار بود، اصلا اشتهای به غذاش رو از دست داده بود، برگشت به حالتش. توبه برگشت به خداست، یعنی حالت طبیعی یک انسان توجه به خداست. فطرت اولیه یک انسان دلبستن به خداست. ذات اولیه یک انسان آلوده نبودن است. باز هم مثال زنده محسوس اخلاقی عرض بکنم. آقا اگر به ذات و فطرت انسان‌های سالم در شرق و غرب عالم منهای یک دین و مذهب معین شما مراجعه کنید، فطرت اولیه چیه؟ فطرت اولیه‌اش اینه که آقا اون چیز که بر خود نمیپسندی بر کس مپسند ای برادر من. این جزء فطرت هست یا نه؟ پس چرا من حاضرم کار دیگری رو که میخوام راه بندازم رشوه بگیرم، کلا سر دیگری بذارم، جیب دیگری رو بزنم، تو جیب خودم بریزم، ولی کار من گیر افتاد گله میکنم، چرا کار من رو زود را نمیندازید دست به جیب من میبرید؟ خب این نشون میده فطرت من از حالت طبیعی خودش برگشت. فطرت اولیه هر انسان اینه. ذات یک انسانی که هنوز تحت تأثیر آلودگی های جو و محیط قرار نگرفته بهش مراجعه کنید. آقا یه بچه ای رو سالم هیچی فعلا تو ذهنش ایجاد نکنید، دزدی خیانت غیره، اون سر کره زمین این سر کره زمین، بهش بگید که این کاغذ مال شماست، دستش باده، بعد بگید میزنم در گوشش در گوشت بده من. با تعجب نمیگه چرا آقا؟ چرا این حرفو میزنه؟ یعنی در فطرت میگه چرا میخوای ظلم کنی آقا؟ این مال منو چه داره اذیتم میکنه؟ اینو فطرت داره، اما عوامل گوناگون جوی و محیطی از حالت فطریش برمیگردونه. میگیم برش گردونید به اون حالت اولیه. امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه اول نهج البلاغه یکی از فلسفه های نبوت رو همین معرفی میکنن. فبعث الله فیهم رسلا و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم من احسیه نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. خدا انبیا رو برانگیخت به مسیر فطری خودمون عودت بده. فطرت انسان‌ها در اعماق جانشون میگه خدا، اون معشوق اصلی خدا. اونایی هم که در طول تاریخ میخوان سوء استفاده کنن، قلابی رو میخوان جای اصلی بنشونن. یعنی اگر انسان تا در درونش نیاز به معشوق اصلی نداشت، معشوق قلابی رو نمیشد درست کنن جاش بنشونن. این مثال رو میزنن. مثلا شما در ایران اسکناس جعلی 100 تومانی و 500 تومانی و 1000 تومانی دارید، اسکناس جعلی 700 تومانی دارید و اصل نیست تا قلابی درست بشه. عشق مجازی درست میشه چون انسان عشق حقیقی داره، میان به جای معشوق حقیقی معشوق مجازی مینشونن. وقتی معشوق مجازی نشوندن، اینو سرگرمه به معشوق مجازی میکنن، ولی یک زمان به خودش میاد میگه ای کاش زودتر فهمیده بودم اون معشوق واقعی منو به من نشون میدادی. حضرت موسی داره یک درس میآموزه، فتوبو الی بارئکم، پس برگردید توبه کنید تا فرصت باقی است جبران کنید، برگردید به سوی خالقتون، اونی که شما رو آفریده. اما خب حالا میخواد برگردید چجوری؟ فقتلو انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بکشید خودتون رو. این از اون جاهای مشکل قرآن کریمه که مفسرین بحثای مختلفی کردن، که من جنبندی نظریه مفسرین رو با توجه به روایات معصومین علیهم السلام مختصری که وقت امشب اجازه میده عرض میکنم. اگر نتونستم جنبندی کنم عمری بود خدا خواست، میذارم برای جلسه بعد. بکشید خودتون رو، ذالکم این امر یعنی کشتن خودتون، خیرون لکم بهتره برای شما، عند بارئکم در پیش خدایشون. یعنی چی؟ در تفاسیر نقل شد، در تاریخ آمده، خود یهودیان هم این رو قبول دارن که بعد از اینکه اینا یه همچو اشتباهی رو کردن، حضرت موسی اومد به اینا گفت برگردید، گفت راهش اینه، کفن بپوشید، در یک شب تاریک ظلمانی شمشیر به دست بگیرید، بیفتید به جونم دیگه. توبه شما فعلا با این امره که شما به جونم دیگه بیفتید تا یه فاصله معینی، بعد امر رسید که دیگه کافیست. در این بینم بالاخره یه عده کشته شده. بعضی ها اومدن بگن که شاید منظور این نیست، منظور این است که شما هوای نفستون رو بکشید. نه، ظاهر آیه این رو نمیتونه و ما نمیتونیم از ظاهر آیه بی دلیل برگردیم به یک امر غیر ظاهری، که در آیات بعدی مخصوصاً یک بحث صریحی در این زمینه داره که تو بحث عقاید اشاره کردم، امشب نمیرسیم، جلسه بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. اشتباه بزرگی رو که رشید رضا صاحب المنار مرتکب شده و از نظر فن تفسیری هم چجوری بهش خورده میگیرن، که این هم قابل پذیرش نیست. ظاهرش ظهورش و جیت داره، نه ظاهر میگه خودتون رو بکشید، نگفته هوای نفس رو. بعضیا میگن که خب شاید مثلا این که ظلمت و تاریکی گوساله پرستی و این انحراف اینا رو گرفت، عملا یه جوری به جان هم دیگه افتادن که کشتاری هم رخ داد. نه، امره میگه و توبو الی بارئکم، برگردید به سوی خداتون توبه کنید. ولی توبه به چه صورته؟ فقتلو انفسکم، بکشید. فقتلو انفسکم ذالکم خیر لکم، این بهتره. یعنی شما ممکنه با معیار شخصی خودتون بگید اه ما به جون هم دیگه بیافتیم هم دیگه رو بکشیم، آیا چجوری میشه؟ میگه نه، از نظر خدایی این بهتر. جوابی که در کل مفسرین دادن با روایات معصومین علیهم السلام هم جور در میاد و تطبیق میکنه روایات داره اینه، توبه یک لفظ توبه دارد، یک عمل توبه. استغفر الله ربی و اتوب الیه، این صیغه توبه است، لفظ توبه است، عمل توبه که نیست. بنده 5000 تومان به شما بدهکار باشم، امشبم شب جمعه است و شب مناجات و دعا تصمیمم گرفتم، مرتب میگم استغفر الله ربی و اتوب الی، نه ادامه میدم من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الی توبت عبد خاز ان خاش ان مسکین مستکین. آقا 5000 تومان باید ببری بدی، بدهکاری داری، حق مردم ببر بده، حق مردم به عهدت باید باری بهش بدی. اون بحثی که ما شبهای قدر چند سال قبل اینجا داشتیم ادامه نمیدم، حضرت امیر علیه السلام فرمود برای توبه چند شرطه. خب این لفظ توبه است، عمل توبه. اگر بنده یک امری رو در مرحله لفظ دارم در مرحله عمل ندارم، به من میگن آقا چرا از مرز حرف نمیگذری؟ بنده میخواهم این شی رو به شما بفروشم، این حرفه، خب بیا سر معامله. حالا باشه میخوام بفروشم. خب بیاید پس بگید چند قیمت بگذاریم، اشتریت و بایعت و نمیدونم چی با هم صحبت. نه خیر، حالا من میخوام بفروشم. میگه آقا این که حرف میزنه، این فروشنده نیست، این حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی حرف معامله دارد، این اهل معامله نیست. اما وقتی میگم آقا میخوام اینو بفروشم چند قیمت بی حساب میگم، شما میگید یه واسطه میاد یه جوری وسط رو میگیره، میگه این قیمت عادلانه است، خب فروختم، خدا خیرت بده. شما میگید خریدم، خدا برکت بده، تموم شد. استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی خدا یا پشیمونم، میخوام برگردم. خب بیا دیگه، میخوای چیکار کنی؟ هر عملی اگر گناهه، اگر لغزشه، اگر آلودگی است، به اقتضای درجه ای از آلودگی که دارد یک نوع تسویه حساب عملی لازم داره. پول گرفتی، پول ببر بده عملا. آبروی مردم رو بردی، برو جبران کن. حق الله به گردنت، نماز قضا داری، برو نمازشو قضا کن. میگه یک عمل زشت و شنیع و بدی که بنی اسرائیل مرتکب شده بودن، بت پرستی رو به اوج رکاکتش رسوندن، یعنی گوساله رو آوردن جای خدا، نشوندن گوساله پرست شدن. چون این مردمی سزاوار مردنن، صحیفه که زنده باشن. لذا برای این که نشون بدن ما واقعا رسیده این به این درجه که سزاوار مردنیم یا نه، اهلش هستی بیای میدون خودت اقدام کنی یا نه. مثل این که قصاص حد میخوان جاری کنن. آقا در دین چی میگن؟ اگر کسی زده کسی رو کشته، حقش چیه؟ باید بکشنش دیگه. اگر صاحب دم رضایت نداد، شخصی رو کشتن ورثش رضایت نمیده، میگن باید حد جاری بشه. شمشیر میدن به دست کسی، میگن بیا گردنشو بزن. این اصل دینی است. یه وقت کسی میگه آقا ببخشید بنده مثلا آمادگی برای این کار ندارم، که در روایات ما داره بعد از ظهور امام زمان علیه السلام بعضی ها در رکاب امام زمان اینجوری تخلف میکنن. اون هفته یادتونه مثال زدم، به هشام گفت که بپر روی اسب، پاتو بذار رو زانی من، پاشو گذاشت رفت بالا. مثلا امام میگه این شمشیر رو بردار، این فرد الان باید کشته بشه، بزن گردنشو. از اینجا یک اشکال مهمی که ما از جوانا زیاد میشنویم، میگن مرتد فطری را اسلام گفته باید چی بشه؟ بکشن دیگه، مرتد فطری رو. خب این دین سختگیری خشونتبار خلاف آزادی و دموکراسی نیست؟ خب این آقا مسلمان مادرزاد بوده، بعد رفته مرتد شده، حالا میخواد برگرده مسلمان بشه. اسلام میگه اسلامش پذیرفته است ولی باید کشته بشه. بله اسلام گفته، تو فقه هست. اما همینجا اشکالش رو ترک کنم، با این آیه مربوطه. تقاضا دارم دقت کنی چی عرض میکنم. اگر کسی مسلمان مادرزاد بود، مرتد شد، از اسلام دست برداشت، دوباره توبه کرد، گفت من پشیمان شدم، میخوام برگردم مسلمان بشم، این فرد رو اسلام میگه توبت رو میپذیریم ولی مشروط به این شرط که حاضر بشی تو رو بکشن، کشته بشی بری اونور پاکی. تو جزات مثل این که اگر کسی مثلا فرض کنید شراب خورده تابع اسلامه، جزاش اسلام میگه چیه؟ باید این حد رو بزنن. اگر زده دندان کسی رو شکسته، اینجوری باید مثلا دیه بده، قصاص بشه، چی بشه و هکذا. حکمش اینه. میگن این خلاف آزادی نیست؟ جواب، در چه صورتی گفتن مرتد فطری؟ اونو اول توجه بکنید. یعنی اگر کسی مسلمان مادرزاد بود، میداند حق با اسلامه، جو و شرایط جوی شد که از نظر دنیایی پولی مقامی الان میصرفه بگه من مارکسیستم، الان میصرفه بگه من یک مسیحیم، الان صرفه به اینه که بگه یک یهودیم، میگه من مسلمون نیستم، برگشتم. بعد از چندی اوضاع عوض شد، نه دیگه شرایط شرایطیست که اگر یه انگشتر به دست بکنم و یه تسبیحم بگیرم و یک مقدار ادای تدین در بیارم، خیلی بیشتر نونم تو روغنه. این دفعه میگم نه آقا توبه کردم، معذرت میخوام، من اشتباه کردم. اسلام میگه این آدم بازیگره، این ارزش به عنوان یک مسلمان زنده. چرا بازی میکنید با حقایق؟ چرا مسئله فکر و اندیشه ای که زیر بنای تشکیل شخصیت یک انسانه، برای پول، برای مقام، برای چند روزه دنیا به بازیچه میگیری؟ برای اینکه نشون میدی راست میگی، بگو حاضرم در راه خدا کشته بشم، باید تو رو بکشم. اما اگر نخیر، واقعا کسی در خانواده مسلمان به دنیا اومده اما از دین چیزی نمیدونست، این بلد نبوده دین رو در تعبیری که در کتاب فقهی دارد که یه جملش رو یادم مرحوم شهید در لمعه و شرح لمعه داره، اول شبهتن عرضت له، اگر از باب شبهه‌ای بر او عارض شده، از یه جهتی که واقعا شک کرده رفته از دین برگشته، بعدم اومده گفته که نه من واقعا برام ثابت شد که این به اون معنی شاید مرتد فطری نباشه، فرق میکنه. کسی که داره بازیگری میکنه، قرآن داره میگه این بنی اسرائیل بازیگر بودن، دیدن حضرت موسی اومد معجزه نشون داد، دیدن حضرت موسی حقه، دیدن هارون برادر حضرت موسی حقه، ولی چند روز حضرت موسی رفته هارون ضعیف شده، سامری قدرتمند گوسالم که تلاست و طلا و پول و زرم که خیلی ها رو میخره یه مقداری جلبش کرده اومدن این ور، فردا که حضرت موسی اومد ای اوضاع عوض شد، صفحه برگشت دوباره موسی اومده ما توبه کردیم. یه راست میگید باید بکشید، آمادگی دارید یا نه؟ اما درسی که ما اینجا میآموزیم، گناه سنگین باشد برای توبهش هم تاوان سنگین تری داره. و اینجا اون روایت امیرالمؤمنین معنیش مشخص میشه. چی فرمود امیرالمؤمنین؟ فرمود بندگان گناه نکنید، گناه نکردن از توبه راحت تر است. خیلی تعبیر عجیبه، گناه نکنید، گناه نکردن از توبه راحت تره، ولی خدا اونقدر لطف داره در این حال میگه اگه گناه کردی خدا میامرزه، تو بیا تو راه، خدا دستتو میگیره. گفت زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام نشسته بودن، یزید بهانه جویی حق بازیش گل کرد، حالا دیده که خطبه تو بازار شام خونده شده، تو مسجد دمشق خونده شده، مردم دارن متوجه مطلب میشن، یه جوری باید بفریبه. اومد گفت بله من که کی میخواستم امام حسین رو بکشم، ابن زیاد کرد، حالا به تعبیر من خدا از اون نگذرد، چرا این کار کرد؟ پسر پیغمبر ابن رسول الله، من چیکار کنم که خدا از من بگذرد؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن نماز قفیله با حضرت زینب سلام الله علیها، او هم تالیتل و معصومه، اعتراض به معصوم هاشا و کلا، زینب شانش عجله سلام الله علیها، مقام حضرت زینب مقامی است که امثال بنده که چه خیلی بزرگتر از بنده نمیتونن راجب حضرت زینب سلام الله علیها سخن بگن. او بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک معنا ملکه عالم وجوده، مگه شوخی حضرت زینب سلام الله علیها؟ زینب کسی است که شب 11 شش برادرش در روز عاشورا شهید شده، 18 تن از بستگان نزدیک شهید شدن، 2 تا از بچه‌هاش تو روز کربلا شهید شده. انقدر این زن شجاعه و قهرمانه و بزرگه که وقتی برگشت مدینه شوهرش عبدالله گفت که شنیدم، چون 2 تا بچه‌های خودش روز عاشورا شهید شدن، اون جعفر گفت شنیدم هر کشته ای، هر شهیدی روز عاشورا شهید میشد، ابی عبدالله صدا میزد بیارن توی اون خیمه دارالحرب بگذارن، تو میومدی به استقبال ابی عبدالله، وقتی امام حسین رفته بیرون اون کشته رو بیاره تو به استقبال می اومدی، اما 2 تا بچه های منو امام حسین رفت بیاره، شنیدم تو به استقبال نرفتی، از خیمه بیرون نیومدی، راسته؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت میخواستم که امام حسین چشمش به من میفته خجالت نکشه که بچه های منم اونجا داره. حالا اینا یک عارفی عابدی میگفت، اینم بگم اینجا حاشیه برم برگردم، اینا مقدمه چینیه. گفت من خیلی دلم میخواست صحنه 40 رو که میگن اسرا و اهل البیت برگشتن کربلا، حالا 40 اول بوده دوم بوده چی بوده، اینو در عالم مکاشفه میدیدم که داره که این بچه ها از روی مرکبه ها خودشون انداختن پایین، هر کدوم قبری رو در بغل گرفتن، چه حالتی داشت. میگه اتفاقا در حالت شهودی هم چه حالتی به من دست داد، دیدم 40 دارن کاروان ابی عبدالله میاد، ابی عبدالله حضرت ابوالفضل دیگران دارن به استقبال میان، امام حسین اومد یکی یکی بچه ها رو بغل کرد، نوازش کرد، بوسید، اینا رو از مرکب پایین آورد. یه وقت دیدم مرکب زینب داره میاد جلو، دیدم ابی عبدالله برگشت عقب عقبی رفت، حضرت ابوالفضل تو عالم رویا گفت داداش تو برو جلو. من تعجب کردم، عشق زینب به امام حسین و بالعکس معلومه، در همون عالم رویا پرسیدم یا ابا عبدالله چی شد؟ فرمود من از بس که از زینب خجالت میکشم برگشتم. حالا خواب رؤیاست مکاشفه است هر چیه، اینا زینب سلام الله علیها حساب دیگری داره. کسی که روز عاشورا رو به اون صورت دیده در شب 11 چیکار میکنه؟ میگه شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شب آهنگ نیست، بتابد همین نور کم رنگ ما بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوی، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. زینب کبرا اینه، لذا اعتراض میکنه نعوذ بالله، میخواد من بفهمم. گفت آقا جان، به امام سجاد، یزید رو راهنمایی میکنی که با کشته شدن امام حسین بخواد با نماز قفیل آمرزیده بشه؟ گفت عمه جان، ما امامیم، امام رعوفه، وظیفش ارشاد و هدایته، ما ارشاد میکنیم، اما کسی که دستش به خون حسین آلوده است، مگه توفیق پیدا میکنین عمل انجام بده که گناهش آمرزیده بشه؟ گناه هرچه بیشتر شد، نحوه توبه هم حساستره. اما دلم میخواد که امشب بریم شام. ایام ایامیست که اهل البیت ابی عبدالله از کوفه به سوی شام روانن دیگه. شام هم انسان تا میگه، یکی از چیزایی که فوری به ذهن انسان میاد، دختر 3 ساله ابی عبدالله است و در شام. امیدوارم خداوند به برکت این دختر و عنایت این بانو که به یک معنا بانوی عالم است، اگرچه دختر 3 ساله ایست، قلوب ما رو امشب نورانی کنن تا ارتباط معنوی ما بیشتر بشه. ولی شاید یک بار یه سال قبل گفته باشم، حدود 1 سال قبل مشهد مشرف بودم، از راه رسیدم، خیلی دلم میخواست که با عجله برم حرم خدمت آقا برسم، یه مدتی طول کشیده بود، فاصله افتاده بود، دلم گرفته بود، اومدم و زود خودم آماده کردم با وضوء و فلان، از هتل حرکت کردم، وارد شبستان دارالولایه که شدم، دیدم نماز جماعت تشکیل شد، دیدم الان دیگه نمیتونم از تو صفها اینا رو ببرم برم جلو که به حرم برسم. با شتابی اومدم، این دری که پایین پا باز میشه به اون قسمت پایین پا از شبستان تقریبا بالا سر به سمت جنوب، من به این در که رسیدم دیدم جمعیت زیاد، نمازه در رو بستم، در رو بستم، تکبیرات الاحرام گفته شد، من پشت در ایستادم، گفتم نمازم رو بخونم تموم شد برم داخل. در این بین توی نماز دیدم یک دختر 5-6 ساله چنان ناله میکنه، چنان گریه میکنه که خدا میدونه الان که یادم میاد من اصلا نفهمیدم این نماز چجوری سلام دادم، که شک کردم دوباره نماز بخونم، چون اصلا منو بیتاب بیتاب کرده بود توی نماز. نماز که تموم شد معلوم شد که این دختر بغل باباش بوده، بابا اینو پشت در گذاشته بره توی حرم. حرم شلوغ بود خیلی، توی کنار زری به یه آقای سپرده بود که یه بچه اینجا باشه من سلام بدم بیام. بابا که میره تو، در این فاصله درو میبندن، بقیه هم برای نماز بلند میشن. بچه وحشت کرده بود که الان بابام کجا رفت. نماز که تموم شد، یکی بیسکویت بین بچه میداد، یکی بغل میکرد، یکی نوازش میکرد، یکی الان در باز میشه، الان بابات میاد. اما این بچه همینجور چشماشو به این در بود، چشماشو به در دوخته بود و ناله میزد و بابا بابا میکرد. من ایستادم، گفتم بذار ببینم در باز میشه باباش میاد، این بچه چه کار بکنه. وقتی در باز شد بابا اومد، این خودشو انداخت تو بغل بابا و از شدت هیجان میزد به سر صورت بابا که مثلا چند لحظه. من خدا شاهده وقتی وارد حرم شدم، دم در نشستم، به امام رضا عرض کردم آقا اول میخوام روزه رقیه رو بخونم بعد وارد بشم. این دختری که نیمه آیه شد، در دل خرابه میگه عمه جان
بابامو در خواب دیدم به یک روایت، به یه روایت دیگری که میگن سر رو داده بودم به نیزه بزن، نیزه رو آوردن به دیوار خرابه تکیه دادن که این بچه ها همین جوری که توی خرابه هستن چشمشون به این سرها بیفته و رنج ببرن. نگهبان سر رقیه میگه دیدم، نگهبان سر ابی عبدالله میگه دیدم یه دختری قدم بردار آهسته آهسته میاد، یه نگاهی به این سر میکنه، نگاهی به چشم من میندازه، خودم رو به خواب زدم ببینم دختر چی میکنه. دختر اومد دید چشمام بسته است، این نیزه رو آرام آرام رو زمین خوابون، سر رو از نیزه جدا کرد، بوسید، دوان دوان رفت داخل خرابه، فریاد زد عمه جان بابام به دیدنم آمده. لحظاتی بعد زینب کبری آمد و فرمود غساله خبر کنید که میخواهیم امشب شبانه دختر رو به خاک بسپاریم.